noche de Empezaudí.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، همراهان برنامه مکاتب اقتصادی، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی است، عضو هیئت علمی دانشگاه. دعوت میکنم مقدمه برنامه رو با هم بشنویم.
مکتب فیزیوکراسی، مکتب نظم طبیعت، جوامع انسانی تحت سیطره و هدایت قوانین مشابه قوانین علم فیزیک قرار دارد و دخالت در چرخه طبیعت نظم را برهم خواهد زد. فیزیوکرات ها اعتقاد داشتند دولت باید اجازه آزادی کسب و کار را بدهد تا به دنبال حداکثر کردن منافع خود باشد.
جناب دکتر دقیقی سلام، ممنونم که با برنامه مکاتب اقتصادی همراه هستید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه و آقای دکتر احمدی فرد. شما سپاسگزارم از فرصت مجددی که در اختیار من قرار گرفت.
ممنون از همراهی شما. با افتخار شنونده ایم که بعد از مکتب مرکانتیلیسم چه اتفاقاتی افتاد در مکاتب اقتصادی.
همونطور که در برنامه قبل خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، اوج بلوغ مرکانتیلیسم در فرانسه بود. جالب هست که مکتب فیزیوکراسی هم دقیقا از همین کشور شروع میشه. فیزیوکراسی برای ما یه اهمیت کلیدی داره. علت این اهمیت کلیدیش این هست که بسیاری از افکار آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، نشأت گرفته از افکار پدر فیزیوکراسیه. یعنی حال تو برنامه های بعدی عرض خواهم کرد خدمت دوستان که در یک دوره‌ای آدام اسمیت سفر میکنه به فرانسه، با آقای فرانسوا کنه، پدر مکتب فیزیوکراسی، آشنا میشه و این آشنایی باعث میشه شدیداً متاثر از افکارشون قرار میگیره. بسیاری از اصول اساسی مکتب کلاسیکا ریشه در افکار فیزیوکراسی داره. ولی فیزیوکرات ها چی میگفتن؟ فیزیوکرات ها از نظر فلسفی به مکتبی که به طبیعت اهمیت میده و نظم طبیعت رو به رسمیت میشناسه کاملا معتقد هستن. یعنی تمام تحولات فلسفی که بشر طی کرد و به این که یک نظم در طبیعت وجود داره و این نظم رو باید شناسایی کرد، این نظم برقرار هست، کاملا به این اعتقاد دارن. این در نقطه مقابل اون نظرات فلسفی قرار میگیره که بحث دخالت مورد به مورد ذات باری تعالی رو بعضی از در واقع مکاتب فلسفی مطرح میکردن که دخالت خداوند در تک تک موارد است. اینها میگفتن نه، نظمی در طبیعت وجود داره، این نظم برقرار هست. این نکته خیلی خیلی مهمی هست. همین که شما یک نظم طبیعی رو در طبیعت جاری و ساری فرض میکنین، باعث میشه که به این نتیجه برسین که اگر این نظم به هم نخوره، نظم برقرار هست. پس به نوعی برخلاف نظریه مرکانتیلیست ها، سوداگران، که دخالت مستقیم دولت رو در اقتصاد تجویز میکردن، توصیه میکردن، میگفتن این باید باشد، فیزیوکرات ها اصلا چنین نیستن. می گفتن موقعی که یک نظم وجود داره، با توجه به این نظمی که وجود دارد، هر فردی اگر دخالت نکنه، اگر دولت دخالت نکنه، این نظم برقراره. و در نقطه مقابل طرفدار عدم مداخله دولت هستن. خیلی جالبه که دو تا دونه ایده دارن که توی بسیاری از این کتابا برای آدام اسمیت می نویسن و حتما حضرت عالی هم که دانش آموخته اقتصاد هستید میدونید. اصول بنیادینه لسفر لسپسه متعلق به فیزیوکرات هست. لسفر یعنی آزادی عمل، بگذارید همه چیز آزاد باشه. لسپسه آزادی عبور، چه در کشورها داخلشون و چه بین کشورها. میگفتن چنین کاری باعث میشه همه وضعشون بهتر بشه. یک سوال پیش میاد، چرا این افکار داره مطرح میشه در مقابل ایده فقیر کردن همسایه‌ای که سوداگران مرکانتیلیستا داشتن، طبیعیون یا فیزیوکرات ها می گفتن اگر قرار باشه همه مرزا رو ببندن، همه فقط دنبال صادر کردن باشن، عملا همه وضعشون بدتر میشه. بگذارید با اون نظم طبیعی همه چیز پیش بره و همه وضعشون خوب میشه. تأکید خاص بر این مورد داشتن. دکتر فرانسوا کنه به عنوان سرسلسله این مکتب میاد مطرح میکنه، میگه تولید مهمه در مقابل بحث سوداگری که میگفت تجارت خیلی مهمه، تولید و برای صادرات بود. میگفت نه اصلا تولید خیلی مهمه. اما نکته‌ای که داشت، تولید رو در تولید کشاورزی فقط میدونست. میگفت تولید کشاورزی هست که بسیار مهمه، تولید کشاورزی هست که منبع و مولود ثروت هست. خیلی جالبه که اجازه بدید من یه پرانتز باز کنم اینجا.
بفهم.
اگر شنوندگان عزیز به کتاب دینی زردشتیان مراجعه بکنن، در این کتاب دینی در اوستا میبینن که دقیقا نوشته شده است که کشاورزی محترم است، خراب کردن گیاهان محصولات کشاورزی مذمومه. یعنی این ایده محترم بودن کشاورزی یک ایدهی هستش که در طول تاریخ هم وجود داشت، اما حالا فرانسوا کنه داره میاد این ایده رو که مطمئنن حالا ما به صورت خاص نمیبینیم اما حتما در دنیای قدیم در اروپا هم وجود داشته، میاد اینو نظریه پردازی میکنه. میگه این چه چیزی هستش که مهمه؟ میگه تولیدات کشاورزی. میاد جامعه رو سه بخش میکنه، خیلی جالبه، سه طبقه. میگه طبقه اول طبقه تولید کننده است. میگه خب تولید کننده کیا هستن؟ یک، زارعین، کشاورزان، کسایی که محصول کشاورزی تولید میکنن. با توجه به آموزه‌هاش مطالبی که مطرح میکنه، خب این کاملا یه امر بدیهی هستش که بخواد بیاد و روی بحث کشاورزی و تولید اون تاکید داشته باشه. دو گروه دیگر هم براشون خاصیت تولید کنندگی قائل هست. دومیش کیا هستن؟ صیادا هستن. چطور؟ چون صیادا میرن بالاخره یا حیوانی شکار میکنن و یا ماهیگیری میکنن. گروه سوم کی هستن؟ معدنکارا، کسایی هستن که میرن یه محصول معدنی رو در میارن. میگه همه اینا تولید کنندن. خیلی جالبه که همه اینا ریشه در طبیعت داره. هر چیزی که ریشه در زمین دارد، در طبیعت داره، اینا رو میگه تولید کننده است. اینا یک طبقه قائل میشه. طبقه دومی که قائل میشه طبقه اربابا و مالکا هستن. آیا اینا مذمومن؟ میگه نه. خیلی جالبه. دلیلی که میاره برای خاطر این که برای محترم شمردن اربابا و مالکا مطرح بشه، میگه یک، ارباب ها و مالکا مالک زمینن و در یک نظم طبیعی اینها مالک زمین شدن. اساساً ایده دخالت و ورود و جلوش گرفته و میگه آقا نظم طبیعی که وجود داره به هم نزنین. میگه اینا مالک زمینن. دلیل دومش، دلیل اولش هم توجیه میکنه، میگه این مالک ها و زمیندارا به احتمال زیاد در یک دوره‌ای اومدن حصارکشی کردن، اقداماتی کردن، ثروتی خرج کردن، تلاشی به خرج دادن، زمین‌های بایر رو تبدیل به زمین دایر کردن. پس میگه مالک و ارباب هم محترمه. این زمین رو داره میده کسی دیگه میکاره. بله کسی دیگه میکاره، ولی عملا به نوعی داره یک عامل تولید به عنوان زمین و مالکیتش هم به رسمیت میشناسه. طبقه سوم خیلی جالبه، بهش میگه طبقه بی حاصل. طبقه بی حاصل رو یه مقدار روش علامت سوال هست. تنها نقطه ای که به صورت متدولوژیک و روش شناسانه ما میتونیم اشکال اساسی بهش وارد کنیم این طبقه بی حاصل هست. طبقه بی حاصل میگه کی؟ میگه تجار و صنعتگرا. میگه اینا عملا تولید به درد بخوری ندارن، ارزش به درد بخوری ندارن، اینهای طبقه بی حاصله. یه پرانتز باز کنم، جالبه که آدام اسمیت که میاد افکار فیزیوکراسی رو میگیره، تقریبا همه شالودش رو میگیره غیر از بخشی که صنعتگرا رو هم محترم میشموره. واجد در واقع احترام فرض میکنه، میگه اینها هم تولید کننده هستن. چرا؟ برای خاطر اینکه آدام اسمیت از اسکاتلند اومده بود، از شهری اومده بود که در اونجا صنعتگرا بودن و میدید که اونها واجد در واقع ثروت و تولید هستن. حالا از بحثمون خارج نشیم. پس توی مکتب طبیعیون یا فیزیوکراسی ما سه تا دونه طبقه داریم.
بند.
طبقه تولید کننده، طبقه ارباب، طبقه بی حاصل. یه مثالی میزنه حالا به صورت خیلی ساده. مثلا فرض کنیم در یک سالی کشاورزان کلن مثلا 5 میلیارد فرانک محصول تولید میکردن در فرانسه. میگفت این کشاورزا از این 5 میلیارد فرانکی که دارن در واقع تولید میکنن 2 میلیاردشو خودشون مصرف میکنن. حالا یا به عنوان دانه کشاورزی نگه میدارن یا به عنوان غذا مصرف میکنن و صرف میکنن. میگه خیلی هم خوب. میگه از این 5 میلیارد 1 میلیاردش داده میشه به صنعتگرا. میگه چجوری داده میشه صنعتگرا؟ میگه این کشاورزا نیاز دارن به لباس، به یه سری خدمات. میگه حالا یا به صورت مبادله با واسطه پول یا به صورت مستقیم. مثلا محصول کشاورزی میده لباس میگیره، محصول کشاورزی میده ابزارالات کشاورزی میگیره. میگه خیلی خوب، پس اینجا از این 5 میلیارد 2 میلیاردش مصرف خود کشاورز شد، 1 میلیاردش هم مصرف کشاورز شد که رفت پیش صنعتگر. میگه خیلی خوب، 2 میلیارد دیگه‌اش کجاست؟ میگه 2 میلیارد دیگه‌اش هم مالک به عنوان حق اجارش، حق مالکیتش میگیره. میگه خیلی هم خوب. حالا اون 2 میلیاردی رو که مالک میگیره چیکار میکنه؟ میگه اون 2 میلیاردی هم که مالک میگیره 1 میلیاردشو میده باز محصول کشاورزی میخره. میگه خیلی خوب باشه، برای خاطر اینکه میخواد مصرف کنی. 1 میلیاردش هم میده به صنعتگرا، صنعتگرایی که بالاخره لباس، کالاهای دیگه تولید میکنن. پس اینجا 1 میلیارد از ناحیه کشاورزا داده شده به صنعتگرا، 1 میلیارد هم از ناحیه مالکا. این 2 میلیارد میگه چه اتفاقی میفته؟ میگه این 2 میلیاردم صنعتگرا برمیگردونن به بخش کشاورزی. میگه چرا؟ میگه برای اینکه اینا هم لباس میخوان، اسخای میکنن برای تولید لباس پنبه میخوان، اینا برای غذا گندم میخوان، اینا هم عملا برمیگرده. میگه یک جریان وجوه بسته وجود داره. خیلی جالبه چون فرانس واکن خودش پزشک بود، پزشک دربار بود دیگه. میگه این جریان خون چطور جریان خون جریان داره؟ میگه اینم همین هست، اون چیزی که خون اولیه رو به وجود میاره، اون چیزی که داره خون رو در رگا به حرکت در میاره فقط و فقط چیه؟ بخش کشاورزیه. حالا اون بخش کشاورزی میاد در رگای مختلف تقسیم میشه، مجدد برمیگرده به اون بخش. پس به این نتیجه میرسه که علت العلل تمام تولیدات چی هستش؟ همین بخش کشاورزی.
پس به همین دلیله که عملاً صنعتگران و تجار رو بی حاصل میدونه، چون معتقده که دخالتی در اون چرخه اقتصادی ندارن و هر آنچه که هست توسط کشاورزان در اقتصاد داره رخ میده. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی. کماکان در مکتب فیزیوکراسی هستیم، به نوعی اصولش رو گفتیم و اون مبانی که در این مکتب وجود داره. از زبان شما بشنویم که چه اتفاقاتی میفته. اگر بتونیم قیاسی هم داشته باشیم با مکتب مرکانتیلیسم ممنون میشه.
خواهش میکنم، نکته بسیار مهمی هست. ما اگر بخوایم این مکتب فیزیوکراسی رو بگیم با توجه به اصولی که میگفت، خب تولید ریشه در زمین و تولیدات کشاورزی داره، اساسا بخش کشاورزی بخش مبتنی بر طبیعت هستش و آزادی میطلبه. کشاورز خودش میکاره، کسی دخالت نمیکنه، که میکاره برای خاطر اینکه حیات خودش و خانوادش معطوف به اون هستش. دولت نقشی در تولید کشاورزی نداشته. همین الان هم شما در کشورهای مختلف ببینین، در کشور عزیز خود ما ایران هم نگاه کنین، کمترین اثر از نوسانات اقتصادی رو در بخش‌های مختلف بخش کشاورزی داره. کشاورز محترم گندم کاری که گندمشو کاشته، نرخ ارز بالا و پایین بره، تحولات سیاسی در دنیا رخ بده، دیگه گندمه داره در میاد. زیاد اخبار رو تعقیب نمی‌کنه گندمه. اما صنعتگر چرا؟ نرخ ارز تغییر بکنه، صادرات واردات زیاد بشه، کم بشه، روابط اقتصادی، همه اینا میاد اثر میذاره. پس بنابراین فیزیوکرات ها میان به بحث آزادی اقتصادی در داخل و خارج، چه در داخل و چه در خارج میپردازن. حالا علت خارجش دوتا بحث هستش که توی مقایسه با مکتب مرکانتیلیسم خدمتتون تقدیم خواهم کرد.
ممنون میشه.
اما جالبه چون همشون درباری بودن، خیلی جالبه، اصلا بحث آزادی سیاسی رو مطرح نمی کنن. میگه اصلا فرض ما این هستش موقعی که آزادی اقتصادی رو مطرح میکنین، شاید هر کسی بگه خب آزادی سیاسی هم به نوعی روابط خیلی زیادی باش داره. اما فیزیوکرات ها چنین نیستن. فیزیوکرات ها با توجه که وابسته به دربار بودن، خب بالاخره بحث آزادی سیاسی مطرح میشد، نفی در واقع سیستم پادشاهی بود و به نوعی افکار انقلابی میشد. هرچند که بعدن انقلاب فرانسه که شد، خب خود جامعه اینو تحمیل کرد. اما جالبه یه مثال خیلی زیبایی که میزنه از دیدگاه توجیه نظریش خود آقای فرانسوا کنه، میگه حاکم مستبد سیاسی پادشاه فرانسه مثل رهبر ارکستره، چون اینا بالاخره تو دربار بودن و ارکستر هم داشتن. میگه رهبر ارکستر به صورت مستبدانه به همه داره امر و نهی میکنه، اما این امر و نهی که این داره میکنه، چه زمانی شما در واقع بنواز، چه زمانی شما بنواز یا مثلا چه میدونم ریتمو بالا یا پایین بکنه، میگه اینا خللی در کار تک تک اونا ایجاد نمیکنه. تک تک نوازندگان کار خودشون رو انجام میدن تحت در واقع این راهنمایی که مثلا این حاکم سیاسی داره. آدمای باهوشی بودن و توجیهات خیلی خیلی جالبی برای نظراتشون قائل میشد. اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، حالا که آهسته آهسته جوامع وارد هم عصر صنعتی شدن، صنعت مهم شده، کارگر صنعتی مهم شده، یه نکته کلیدی رو توجه داشته باشیم. حقوق کارگر صنعتی، حقوق کارگر صنعتی،
بله،
در حد حداقل معیشت. یعنی اصلا بحث این نبودش که کارگر مثلا انگلیسی فرانسوی چقدر دستمزد میگیره. اگر یه کارگر برای مثلا زنده بودن خودش روزانه به 3 قرص نان نیاز داشت، حقوقش میشد 3 قرص نان. حالا اگر هر قرص نان مثلا بود 10 شیلینگ، میشد 30 شیلینگ. اگر میشد 20 شیلینگ، میشد 60 شیلینگ. به صورت واقعی در رفاهش تأثیری نمیذاشت، حداقل مقداری رو باید پرداخت میشد بهش که بیاد و اون فرد زنده بمونه. پس حالا که بحث دستمزد کارگر وصل شده به حداقل معیشت، قیمت مواد غذایی مهم شده. خیلی جالبه به صورت خیلی ریز فرانسوا کنه موقعی که آزادی تجارت خارجی را مطرح میکنه، از یه طرف رو تولید مواد غذایی تاکید میکنه، از طرف دیگه هم آزادی تجارت خارجی. یک، اگر تولید کنندگان شما صادر کنن، خب طلا و نقره به دست میارین، ثروتمند میشین. اگر بیشتر داشته باشین، کم داشته باشین، وارد میکنین. یعنی دستمزد نیروی کار در یه حدی ثابت میمونه. اما فقط به این بسنده نکرد. جالبه که چه مرکانتیلیست ها سوداگران و چه فیزیوکرات ها تأکید خاصی بر یه نکته داشتن و جالبه این نکتهشون اومد در کنار روحانیون قرون وسطا قرار گرفت. هر سه تا بر رشد جمعیت و ازدیاد نسل تأکید داشتن. روحانیون قرون وسطا به خاطر تعداد مقلدینشون، تعداد طرفداراشون، قدرتی که ناشی از اون بود تأکید میکردن رشد جمعیت. فیزیوکرات ها و مرکانتیلیست ها از ناحیه تعداد نیروی کار و کاهش دستمزد نیروی کار، چه در تولیدات صنعتی چه در تولیدات کشاورزی، همه این گروه ها روی رشد جمعیت تاکید دارند. مهمترین تشابه فیزیوکراتا و مرکانتیلیستا بحث تاکیدشون بر رشد جمعیت از ناحیه ازدیاد کارگر و ثابت بودن دستمزد نیروی کار است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی از حوزه علمی دانشگاه. آیا نکته‌ای باقی مونده از فیزیوکراسی یا این مکتب هم در این برنامه به پایان رسید؟
نه، خواهش میکنم، این مکتب اصول اولیه آزادی اقتصادی یا لیبرالیسم اقتصادی رو برای دنیای تفکر اقتصادی به یادگار گذاشت. این یادگاری رو کلاسیکا و به طور خاص آدام اسمیت گرفت و به دنیا در واقع عرضه کرد که هنوز هم این تفکر ساری و جاری است.
بسیار دیگه، انشاءالله در برنامه آتی بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از همراهیتون آقای دکتر دقیقی، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما شنوندگان عزیز باشه. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار گرفت و وقتی که شنوندگان عزیز اختصاص دادن به شنیدن این برنامه.
ممنون از همراهیتون و ممنونم از همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. اگر علاقمند هستید برنامه های گذشته مکاتب اقتصادی رو بشنوید، میتونید به آرشیو ایران صدا، آرشیو رادیو اقتصاد مراجعه کنید و اونجا شنونده برنامه های گذشته مکاتب اقتصادی باشید. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
نشانه من، نشانه رنج زمانه من، از همان زمان ها که داستان ها شنیده ای از فسانه من. به آرزویت سیه جهانم قسم به مویت. تو بشنو از این ترانه من فغان ز جور زمانه من.
رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.